على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى رسیدیم به حدیث هفتم. حدیث ششم رو فکر کنم تا آخر صحبت کردیم پیرامونش. بله، حدیث هفتم عن عبدالرحمن ابن ابی لیلا عن ابی قال سمعت ابا جعفر، شنیدم از امام باقر علیه السلام که یقول، که می فرمود اذا سمعتم العلم فاستعملوه، هنگامی که دانشی را شنیدید بدان عمل کنید. مطلبی رو وقتی شنیدی گفتیم مطالب عملی، چون بارها اینو عرض کردیم علم دو قسمته. یک قسمت هست منظور مربوط به معارفه، یک قسمت هست که مربوط به احکامه. احکام اون قسمت عملیه. حالا اینجا داخل پرانتز این نکته رو عرض کنیم خدمت عزیزان، اونایی که اهل هیئتن و اهل علمن و تو مسیر اهل بیت میخوان گام بردارن، یک کاری رو انجام بدن و اون اینه که هر کدام مرجع تقلیدی که دارن رساله عملیه مرجع تقلیدشون رو تهیه کنن و قسمتی از مطالعهشون رو اختصاص بدن به مسائل مربوط به دینشون. چون بچه هیئتی، کسی که اهل هیئت و حدیث و قرآنه، باید احکام دینش رو کاملا بلد باشه. از ابتدای رساله عملیه شروع کنید به خوندن مطالعه کردن. یه دور احکامتون رو بخونید، چون بعضی بر اثر ندانستن احکام دوچار یک بنبست هایی میشن که هیچ راهی براش نیست. چند وقت پیش یه بنده خدایی مشکلی بود مربوط به یک شخصی رو آمد مطرح کرد که گفت راهی هست برای این، گفتم نه راهی نیست. حالا برید پیش علمای قوم، علی الظاهر تا اونجایی که ما اطلاع داریم از مطالب فقهی راهی براش نیست، ولی برید پیش مراجع ببینید چی میگن. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که یه خانومی از آقای جدا شده بود، منتها طلاق نگرفته بودن، یه مدت مدیدی بود که جدا زندگی میکردن. بعد با یه آقای آشنا میشه، رابطه‌ای برقرار میکنن، بعد طلاق میگیره اون خانوم، به عقد این آقا در میاد. مشکل چیه؟ مشکل اینجاست، اگر خدایی نکرده مردی با زنی که شوهر داره خدایی نکرده زنا کنه، اون حرام ابد میشه، حرام مؤبد میشه، یعنی دیگه اون زن رو نمیتونه به عقد خودش در بیاره، حتی اگه شوهرش بمیره، شوهرش طلاقش بده. و این دوچار چنین مشکلی شده بود، زندگیش هم خیلی خوبه طرف، خیلی هم راضی از زندگیش، زنش هم راضیه، ولی چنین مشکلی دارن. اینا از حرامن، اینا محرم نمیشن هیچ وقت به هم. حالا بر اثر ندانستن مسئله فقهی دارن هم زندگی میکنن با هم، بچه دار بشه بچهش حرامزاده است، زندگیشون اصلا حرامه. گفتم هیچ راهی نداره، ولی شما برید حال پیش علمای قوم ببینید چی میگن، چی میفرما. لذا هر کدوم از عزیزان رساله مربوط به مجتهد مرجع تقلیدشون رو تهیه کنن. ما در کتابخونه هیئت انواع و اقسام رساله ها و توضیح المسائل ها رو داریم، ولی هر کس تو خونه خودش باید رساله مرجعش رو داشته باشه، از ابتدا هم شروع کنید به خوندن. روزی چند صفحه بخونید، یک ماه دو ماه طول میکشه تمام احکام رو خوندید، حتی احکامی که مبتلا بهتون هم نیست، احکام حج باشه بخون، چه اشکال داره بدونی احکام حج رو. خب فرمود اذا سمعتم العلم فاستعملوه، هنگامی که مطلبی شنیدید آن را عمل کنید، پشت گوش نندازید. عزیزان اگر انسان مطلبی رو بشنوه، مطلب علمی که عملیه، اون رو پشت گوش بندازه، توفیق عمل کردن ازش گرفته میشه. چرا؟ چون اون عمل قهر میکنه با شخص، چون این شخص بیوفایی کرده بهش، چون این شخص به اون مطلب بیوفایی کرده، اون عمل با این قهر میکنه، توفیقش رو پیدا نمیکنه که انجام بده. و میدونید در روایت داریم میفرماد اکثر و زجیج اهل الجنه ان تسویف، اکثر زجه اهل جهنم از تسویفه. تسویف یعنی چی؟ یعنی سوفه، سوفه، سوفه یعنی سپس، حالا یعنی حالا، حالا انجام میدم، حالا شروع میکنه نماز شب خوندن، حالا شروع میکنه مطالعه کردن، حالا حالا میکنه، امروز حالا فردا انجام میدم، پس فردا انجام میدم. و همین دلیل انجام ندادنه، همون که میگه حالا انجام میدهم، اون اصلا از جلو ذهنش پاک میشه. چون اینجوری نیست که مطالب همیشه جلو ذهن ما باشه و توفیق عمل پیدا کنیم. که شخصی میگفت در یه جمعی نشسته بودیم، حدیثی مطرح شد که کسی 40 روز 40 روز جمعه غسل جمعه انجام بده بدنش در قبر نمیپوسه. یا آقای اونجا نشسته بود گفتش که عجب، خیلی به اصطلاح به شاشت به خرج داد و خیلی گفت من حتما انجام میدم این کارو، خیلی عالیه. گفت گذشت چند ماهی اونقدر این با شوق و ذوق گفت که ما چند ماه دیگه که اینو دیدیم گفتیم که فلانی چی شد غسل جمعه رو که شما از اون موقع تا الان همینجور انجام میدی. گفت من اصلا یادم رفت، یه بارش انجام نداده بوده، من اصلا یادم رفت. اینجور نیست که عمل فکر کنید هر کسی توفیق پیدا میکنه عملی رو انجام بده. بهترین وقتم برای انجام دادن عمل همون موقعی که انسان میشنوه، که حضرت فرمود هنگامی که شنیدید به انجام برسونید، مطلب رو انجام بدید. باز اینجا یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. روایت از امام هشتم در عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق کتابی دارن به نام عیون اخبار الرضا در کتابخانه هیئت هست که مجموعه احادیث امام هشتم رو جمع‌آوری کردن در یک کتاب، ترجمه هم شده. اونجا حدیثی رو از امام هشتم نقل میکنه که امام هشتم فرمود من دوست ندارم شیعه ما از دنیا بره در حالی که سنتی از سنن رسول الله رو حتی شده یک بار انجام نداده باشه، حتی شده یک بارم که شده این سنت رو انجام بدید. دوست ندارم شیعه ما از دنیا بره در حالی که سنتی از سنن رسول الله رو ترک کرده باشه ولو یک بار. این سرش در چیه؟ رمزش در چیه که شده یک بار هم که شده انجام بدید؟ جناب ابن عربی یک مطلبی دارن مبسوط و مفصل در مورد حشر اعمال. خلاصه و مضمون مطلب اینه، میفرماد هر کدام از اعمال، اعمال شرعی یعنی چه واجبات، مستحبات، سنن، اینها یه موطن حشری دارن. کسی که اون سنت رو به خاطر تبعیت از رسول الله انجام داده در اون موطن خاص با رسول اکرم محشور میشه. یک موطن خاصی داره هر عملی که طرف در اون موطن با رسول خدا محشور میشه. حالا هرچی طرف این عمل رو بهتر، بیشتر، با حضور بهتر انجام داده باشه در اون موطن به رسول خدا نزدیکتره. مثل صف جماعت که یکی پشت سر امام وایستاده نماز میخونه، یکی اون صف آخره. اگر یک بارم که طرف اون سنت رو انجام بده در اون موطن با رسول الله محشور میشه، تو اون موطن با رسول اکرم محشور میشه. اما اگر انجام نداده باشه در اون موطن دیگه با رسول اکرم حشری نداره. تو اون موطن خاص ها، تو اون موطن خاص با رسول اکرم حشری نخواهد داشت. لذا امام هشتم فرمودن شده یک بارم که شده سنن رسول الله رو به جا بیارید. که این مواطن حشر تو خود زیارت عاشورا در مورد بنی امیه میخونیم فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیوک، که اینها لعنت شده هستن به لسان تو و لسان رسول تو، فی کل موطنن و موقفن وقف فیه نبیوک، در تمام مواطن و مواقف رسول الله اینها رو لعنت کرده، بنی امیه رو، یعنی اینا در هیچ موطنی با رسول الله حشر ندارن، هیچ چیزشون شبیه رسول خدا نیست. بنی امیه، خب پس سنن رو، مستحبات رو اگر شده یک بار هم تو زندگیمون انجام بدیم، بهترین وقتش که وقتی که مطلب رو میشنوید، مطلب رو میفهمی، میخونی که این عمل رو رسول اکرم از سننه پیامبر اکرم انجام میداده، شما یه بارش رو نیت کن، انشاءالله از خدا بخوا بیشترش رو انجام بدی. ولتتس قلوبكم فإن العلم إذا كسر في قلب رجل لا يحتمله، و قلوبتون رو باید گسترش بدید، وسعت بدید، چرا که علم وقتی در قلب طرف زیاد می شود نمی تواند آن را حمل کند، نمی تونه تحمل کنه، هی مستحبات رو بشنوه، واجبات رو بشنوه، این کار رو بشنوه، اون کار رو بشنوه، انجام که نداده باشه دیگه نمیتونه تحمل کنه. یکی از ادله‌ای که اهل عبادت از کارشون رو از دیگران پوشیده می‌داشتند، به دیگران نمی گفتن چه ذکری میگن، اهل ذکر، اونایی که اهل ذکرن، اهل عبادتن، دستور العمل انجام میدن، به دیگران نمیگن چه کاری میکنن. علتش چیه؟ یکی از علتهاش که نمیگن اینه که طرف وقتی بشنوه و انجام هم نده لوس میشه قضیه براش، بشنوه انجام نده براش لوس میشه. یه بار خیلی سنمون کم بود، شاید راهنمایی بودیم مثلا، یادم نیست، این حدودا بود، من یه چیزی تو مفاتیح نوشته بود که مثلا اگر این مثلا سبحان الله رو 100 بار بگی یا تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که این از جمله از کاریه که خیلی در مورد سفارش شده، چون 4 رکن توحید درش هست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، 4 رکن توحیده، این داشتم، حالا این بود و ذکر شبیه این بود، داشتم میگفتم این شخصی که هم سن و سال خودمونم بود ازم پرسید مثلا چی داری میگی، چه ذکری داری، گفتم آره همچی چیزی داره، روایت داریم خیلی ثواب داره این ذکر، گفت ای بابا اونقدر از این چیزا تو مفاتیح نوشته، ای بابا اونقدر از این چیزا تو مفاتیح نوشته، چی شده مسئله براش لوس شده، مسئله لوس میشه برای طرف. و یکی از عللی که ذکرشون رو نمیگفتن به دیگران، عبادتشون رو مخفی میکردن برای اینکه قضیه لوس نشه پیش دیگران. فرمود وقتی که علم زیاد بشه دیگه طرف نمیتونه تحملش کنه، حمل نمیکنه شو. خب ولتتس قلوبكم قلوبكم فان العلم اذا كسر في قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه، اون موقع است که شیطان برش چیره میشه. همین مطلبی که اونقدر از این حرفا هست، اونقدر از این ذکرا هست، شیطان برش دست پیدا میکنه. فإذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه بما تعرفون. یه نکته دیگر هم اینجا بگیم، این قسمت از حدیث مربوط به معارف هم میشه. میگه وقتی که علم در قلب طرف زیاد میشه، نمیتونه حمل کنه، شیطان برش چیره میشه. چرا مباحث مثلا فلسفی و عرفانی رو میگن باید زیر نظر استاد بخونه طرف؟ چون استاد در قلبش پیاده میکنه مطلب رو، جا میندازه براش، در حالی که اگر خودش بخونه گاهی وقت سراغ معارفی میره که نمیتونه تحمل کنه. سراغ مباحثی میره که نمیتونه تحمل کنه، لذا شیطان دور میزنه شو، چون معارف دستبندی رتبه بندی هستن. یه توضیح هم اینجا بدیم، بعضی معارف هستن، اینها به مانند سقورن، سقور سیس نقطه قیم قی نقطه، سقور یعنی مرز، به مانند مرزن، مرز اسلام و کفر. شما وقتی در مرز قرار میگیرید، مرزی کشوری، 100 قدم بری اون طرف در میری توی کشور دیگه، مرز این خصوصیت رو داره دیگه، 100 قدم 200 قدم بری میری توی کشور دیگه. بعضی معارف هستن سقورن، مرزن، طرف یه مقدار مطلب رو برعکس بفهمه میره تو وادی شرک، میره تو وادی کفر، کفر میشه، کافر میشه، که روایاتی داریم در این زمینه که خیلی روایاتی هست میفرماد کسی به این مطلب قائل باشه کافره، کسی اینجوری عقیده داشته باشه از ما نیست. تناسخ رو روایت داره از امام باقر، میگه از ما نیست کسی که قائل به تناسخ باشه. بعضی معارف هستن اینا سقورن، محل لغزیدن اقدامن، مخصوصا مباحث توحیدی، طرف یه ذره اشتباه بفهمه تو وادی کفر و الحاد کشیده میشه. مباحث مربوط به قضا و قدر، جبر و اختیار، اینا مباحث خطرناکی هست که حتما زیر نظر استاد باید خونده بشه، استاد براش تفهیم کنه مطلب رو، جا بندازه. اما بعضی از مطالب هستن اینا سقور نیستن، مرز نیستن، داخلی هست. شما از اینجا 1000 کیلومتر فاصله بگیری، از داخل ایران خارج نمیشی از مرز ایران، ایرانی هستی، داخل ایران هم هستی. بعضی معارف هستن اینا رو اگه انسان بفهمه خیلی خوبه، خیلی چیزا رو فهمیده، اما اگر نفهمم اشکال نداره، برعکس هم بفهمه اشکالی نداره، اشکالی پیش نمیاد در کفر و ایمانش، ناقص هم بفهمه اشکالی پیش نمیاد. مثلا چی آقا؟ مثلا قاعده اتحاد عاقل به معقول. آقا اینو کسی نفهمه، ناقص بفهمه، اصلا برعکس بفهمه، در ایمانش هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بفهمه کلی از معارف براش باز میشه. خب اینجاست که در بعضی از معارف انسان حتما باید استاد بالا سرش باشه، مطلب رو بهش تفهیم کنه، جا بندازه براش، که فرمود علم وقتی زیاد بشه شخص نتونه تحمل کنه شیطان برش چیره میشه. مبحث جبر و اختیار یه ذره طرف این ور اون ور بره، یا میره تو وادی اختیار یا میره تو جبر که جفتش الهاده. جبری میگه خدا کارا رو انجام میده، فعل فعل خداست، ما هیچ کاره ایم، ما مجبوریم، این میشه چی؟ کفر. اگر خدا ما رو مجبور کرده به کاری، پس چرا به ما ثواب میده یا ما رو عذاب میکنه؟ اگر انسان مجبوره که کار رو انجام بده، پس چرا خدا ثواب میده یا عقابش میکنه؟ یا از اون طرف میره تو وادی اختیار، میگه خدا کاری نیست، ما خودمون میخواییم، خودم میخوام برم، خودم میخوام بیام. این وسط خدا کاری نیست، خدا رو از سلطنت خودش حذف میکنه، تو وادی شرک و الحاد کشیده میشه. لذا حتما باید کسی باشه که مطلب رو تفهیم کنه، حتی اگر نفهمه، یعنی سراغش نره، بگه من نمیدونم، امام من بهتر میدونه چیه، اشکالی پیش نمیاد اگر ندونه، چون ما رو مجبور نکردن که بفهمیم بعضی از مسائل رو که عقلمون نمیکشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف نمی کنه مگه به اندازه وسع طرف. لذا امامان ما هم گاهی وقت بعضی از این مسائل پرسیده می شود، ازشون جواب نمی دادن، می گفتن اینا سره، برای هر کسی باز نمی کردن مطلب رو. فرمود وقتی علم زیاد بشه نتونه تحمل کنه شیطان برش چیره میشه، شیطان میبرشه توی وادی های دیگه. بعد حضرت فرمود حالا علاجش چیه؟ اگر حال کسی علم در قلبش زیاد شد و عمل نکرد و شیطان اون به وسوسه انداخت و این طرف و اون طرف کشید و وهم برش غالب بود، وهم برش غالب بود، نتونست جواب بده به سوالات ذهن خودش، چه کار باید کنه؟ حضرت فرمود فاذا خاصمکم الشیطان فاقبلوا علیه بما تعرفون فان کید الشیطان کان ضعیفا. فرمود وقتی شیطان با شما مخاصمه میکنه، چون یکی از کارهای شیطان بحث کردن تو ذهن انسان، تو ذهن انسان ادله میاره، بحث میکنه با طرف، این طرف و اون طرفش میکشه، فرمود وقتی شیطان با شما مخاصمه کرد، بحث کرد، به آنچه که میشناسید، خوب میدونید چیه، باش بحث کنید، به آنچه که خوب میشناسید باش بحث کنید، اون مسائلی رو که خوب نمیشناسید سراغش نرو تو بحث با شیطان. یکی از اهل معرفت از قدماست که میگه ای بار شیطان رو دیدم، باش بحث کردم، گفتم که چرا به آدم سجده نکردی؟ چرا به آدم سجده نکردی؟ در جواب گفت تویی که موحد و یکتا پرستی، آیا به عقیده تو من به غیر خدا سجده کنم؟ آیا شایسته هست که من به غیر خدا سجده کنم؟ این میگه من تو جوابش موندم چی بگم. میگه به سرم ندا رسید که بگو دروغ میگی تو، تو اگر بنده خدا بودی مخالفت امر خدا نمی کردی، تو بنده نبودی. اگه بنده بودی بنده هر چی بهش بگن اطاعت میکنه. میگه چش، تو اگر بنده بودی اونجا هم گفتن آدم رو سجده کن، چش آدم رو سجده میکنه. مگه الان به ما نگفتن به طرف کعبه سجده کنید؟ کعبه چیه؟ سنگ و گله. بگیم نه، پس ما به طرف غیر خدا سجده نمی کنیم. اونجا هم حضرت آدم قبلگاه بود و به فرموده امام صادق فرمود وقتی سجده به امر خدا باشد آن سجده خداست. چون سوال کردن که آقا چجور میشه خدا گفت به آدم سجده کنید، فرمود وقتی سجده کردن به امر خدا باشد آن سجده برای خداست، سجده خداست در اصل. شیطان بحث میکنه، علاءالدوله سمنانی یکی از اهل معرفت کتابی داره به نام اسرار الخلوه، کتاب زیاد داره. یکی از کتابهاش هست که باز در کتابخونه هیئت هست، الاروه لأهل الخلوه والجلوه، الاروه معارفه. اونجا یک خاطره ای رو نقل میکنه که میگه یک شب با شیطان بحث کردم، شروع کردیم گفتگو، اون میگفت من میگفتم، تا اینکه تو بحث شیطان رو محکوم میکنه. بعد آورده چی میگفت من چی میگفتم. حضرت فرمود وقتی با شیطان مخاصمه کردید به اون چیزایی که خوب میشناسید باش بحث کنید، چون گاه شیطان اهل علمه، بی سواد نیست. میدونی چقدر عالم تا عالم گول زده، چقدر دانشمند گول زده. از پدر ما حضرت آدم گرفته تمام ابنائش رو تا اونجایی که تونسته گول زده تا الان، هر کسی از راه خودش، هر کسی رو از راه خودش. گاهی وقتم در لباس دین میاد، در لباس که میگیم یعنی صحبتهاش، صحبتهای دینیه، صحبتهای دینی میکنه برای اینکه طرف رو از یه چیز بالاتری جدا کنه. روایت داریم حضرت موسی علیه السلام میرفت به کوه طور برای مناجات، شیطان سر راهش سبز شد، شروع کرد حکمتهایی رو برای حضرت آدم از موسی گفتن. دقت کنید ها، تا جایی که حضرت موسی متعجب شد از این حکمتها. ندا رسید موسی این میخواد به این وسیله تو رو از مناجات با ما باز داره، حواست پرت نشه. یه موقع میاد حکمت میگه برای اینکه یه چیزی از بالاتری رو از طرف بگیره، فقط امر به گناه نیست که. خیلی سال پیش بود، شاید بگم حدود مثلا 15 سال پیش، چند نفر جلسه ای داشتیم، چند نفری بودن که بحثی میکردیم با هم، بحثی داشتیم، معرفت نفس داشتیم. یکی از اینها که آشناتر بود با ما چند وقت دیدیم نمیاد، نیامد جلسه. اتفاقی بنده بعد از این مدتی ایشون دیدم، متوجه شدم کسی باشون صحبت کرده، شروع کردم باشون صحبت کردن. گفت بله یا آقای با ما صحبت کرد و سفارش هایی به ما کرد و گفت شما داری میری معرفت نفس میخونی، شما اول نمازتو درست کن، احکامتو درست کن، احکام دینتو یاد بگیر، قرائت نمازتو درست کن. تو اینا رو درست نکردی میری معرفت نفس میخونی. حرف خیلی ظاهرا شکیل و خوبه. گفتم آقای عزیز، مگه شما اگه بیای معرفت نفس بخونی نمیتونی نمازتو درست کنی؟ گفت آقا از قضا یه خوابی دیدم، من خواب دیدم که شما آمدی به من گفتی که شما در روز صحبت این همه گاو رو گوش میدی، اون وقت نمیخوای هفته دو ساعت معارف بشنوی؟ گفتم خواب شما خیلی صادق است، چون اولا روایت از امام صادق علیه السلامه، میفرماد الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن مگر عده قلیلی از مؤمنین. تو در روز صحبت این همه گاو گوش میدی، اشکال نداره، اینا جلو نمازتو نمیگیره. اون دو ساعتی که بخوای جلسه بیای معرفت گوش کنی، اونا فقط جلو نمازتو گرفته. اولش صحبت خیلی خوش آب و رنگه، ولی وقتی فکر میکنی درش، مگر اینا جلو نماز منو گرفته؟ خب نماز من درست کنم، تازه این جلسه بیام تشویق میشم که نمازمو درست کنم. این جلسه که مانع نشده برای درست کردن نماز و احکام دینم. این همه صحبت چرت و پرت داریم اشکال نداره، اینا جلو نمازو نمیگیره، جلو احکامو نمیگیره. اون دو ساعت معارف در هفته اونو نرو که نمازتو درست کنی. شیطان میدونه چجوری بیاد جلو، چجوری بحث کنه که طرف اولش میگه راست میگه، خیلی انسان اول بره نمازشو درست کنه، انسان اول بره احکام دینشو یاد بگیره. بله برو یاد بگیر، کسی نگفت یاد نگیر، خیلی هم خوبه، اما این مگه جلوتو گرفته؟ شیطان میاد، حالا شیطان هم شیطان انسان داریم هم شیطان جن، هر چیزی که شما رو از مسیر خدا، مسیر علم و عمل باز دارد شیطان است. شیطان هم نماز میخونه، فکر نکنید شیطان نماز نمیخونه. روایت از امیرالمؤمنینه در مورد مسلمان ها که حالا در مورد آخر الزمان میفرما که صفوف نماز جماعت میبندند، بدنهایشان در کنار هم است، قلوبشان پراکنده است، صورت صورت انسان است، اما سیرت و قلب، سیرت و قلب حیوان و شیطان است. قلوبهم قلوب الشیاطین، قلوب شیاطینه. فکر نکنیم حتما شیطان دوتا شاخ رو سرش باید باشه. رمزی که اهل معرفت علما گفتن، هر چیزی که تو را از مسیر علم و عمل باز می‌دارد شیطان است. فإذا خاصمکم الشیطان، وقتی شیطان میاد باتون مخاصمه میکنه. بازی خاطره ای بگیم، وقتی که قوم درس میخوندیم، یکی از علما بود که منبر میرفت سخنرانی میکرد، جلساتی داشت، جلسات خوب و پرباری بود اون موقع برای ما. یه بار رفتیم مدرسه حوزه علمی یکی از دوستانمون که طلبه بود و با هم میرفتیم به اصطلاح درس و اینها، مال یه مدرسه دیگه بود، دیدم یه آقای اومده نشسته با اینها داره صحبت میکنه، شروع کرده بود بدگویی کردن از اون حاج آقا و از اون جلسه. بله اون کسایی که پا اون جلسه میان حسودن، حسادت دارن، نمیتونن دیگرانو ببینن، نمیتونن فلان کنن و و چرت و پرتایی که سر هم کرده. من در وقتی رسیدم دیدم اینا کاملا مرعوب حرفای این شدن. گفتم آقای عزیز، بر فرض که شما راست بگی، شما که نمیدونی اونها حسودن، از کجا دونستی اونها حسودن؟ حسادت یه چیز باطنیه. مگه شما علم غیب داری؟ مگه علم باطن داری؟ پیامبر خدا فرمود نحن نحکم به ظاهر و الله یتولی السرائر. ما به ظاهر حکم میکنیم، باطن رو خدا میدونه. بر فرض که حسود باشن، بر فرض که اصلا آدمای بدی باشن، ما به اونا چیکار داریم؟ بنده دارم میرم پاس سخنرانی آقا، حدیث میشنوم، هیچ مطلب منفی هم تا حالا ندیدم، چرا نرم؟ چرا نرم از علم این استفاده کنم؟ مگه ضرری تا به حال از این آقا به من خورده؟ شیطان میاد موهوماتی رو برای طرف درست میکنه، مخاصمه میکنه. شیاطین الجن انس و الجن، دقت کنید آیه قرآن رو، انا جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار داده ایم، از شیاطین انس و جن. اول میگه انس، یعنی شیاطین انسی خیلی بیشتر از شیاطین جنی هم تو این زمینه، تو دشمنی کردن با انبیا تعدادشون بیشتر از شیاطین جنیه، خطرشون بیشتره. خب پس هر چیزی که ما رو از مسیر علم و عمل باز داشت شیطان است. فرمود هنگامی که با شیطان مخاصمه کردی، بحث کردی، چه شیاطین انسی چه شیاطین جنی، فاقبلوا علیه بما تعرفون، با اون چیزایی که میشناسید باش بحث کنید. فإن کید الشیطان کان ضعیفا، که کید شیطان خیلی ضعیفه، کید شیطان خیلی ضعیفه، زود شکست میخوره. باز اینجا یه پرانتزی باز کنیم، حالا کید به چه معنیه؟ کید رو ما به معنی حیله میگیریم، معمولا میگیم حیله، اما اصل لغت که مراجعه میکنیم میبینیم کید به معنی حیله نیست، اگرچه معنی حیله هم درش هست. مثلا در سوره فیل، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فیل چجور شروع میشه؟ علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تذلیل. ترجمه شو همه عزیزان میدونن، علم یجعل، آیا ما قرار ندادیم کیدهم فی تذلیل؟ آیا ما کید اونها رو در تذلیل گمراهی قرار ندادیم؟ کید یعنی چی؟ یعنی حیله؟ مگه اصحاب الفیل حیله کرده بودن؟ نه، ابرهه فیل آورده بود خانه کعبه رو به اصطلاح خودش تخریب کنه، حیله نکرده بود، آورده برای جنگ. پس این کید چیه اینجا؟ اگر کید به معنی حیله است، مثال دیگه از قرآن در مورد بت‌ها، حضرت ابراهیم به بت پرستان گفت تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. تالله قوی ترین قسم به خداست، به خدا قسم لأکیدن، اکیدن از همین چی میاد؟ کید میاد. اصنام شما رو لأکیدن اصنامکم، نابود میکنم اصنام شما رو بعد از پشت کردنتان. پس کید به معنی نابودیه و همچنین نقش کشیدن برای نابودی. کید به معنی نابودی و نقش کشیدن برای نابودیه. نقشه حمله رو میگن کید، نقشه میکشه برای حمله کردن. لذا در مورد اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل، نقشه اونها رو، نقشه که کشیده بودن حمله کنن رو نابود کردیم، نه به معنی حیله کردن، نقشه و نقشه برای نابودی. خب حالا کی دوباره چی گفتیم؟ حضرت فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا، نقشه شیطان نقشه ضعیفیه. سود نقشه بر آب میشه، اما پناه بر خدا. در مورد زنها آیه قرآن میفرماید ان کید کن عظیم، کید شما نقشه هایی که زنها میکشن عظیمه، نقشه هایی که زنها میکشن عظیمه. خب فرمود کید شیطان ضعیفه، با اون چیزهایی که بلدی باش بحث کنید. فقلت و بمن لذین عرفه، گفتم آقا ما چی رو بلدیم، چی رو میشناسیم که شما میگید با اون چیزهایی که میشناسی باش بحث کنید؟ ما چی رو میشناسیم، چی رو بلدیم، چی رو میشناسیم؟ ها حضرت ابو قال خاصموه به ما ظهر لکم من قدرت الله عز و جل، باش مخاصمه کنید با آنچه از قدرت خداوند برای شما ظاهر شده است. آسمان، زمین، انسان، حیوان، درخت، تمام اینا قدرت الهیه، ظهور قدرت الهیه. با همونی که چشمت میبینه، با همون هایی که میشناسی و بلدی از امور ظاهری، نمیخواد تو بحث با شیطان بری تو بحث فلسفی واجب و ممکن، علت و معلول. با همون امور ظاهری که میبینی باش بحث کن، چون شیطان برای که طرف رو گیر بندازه میبرش رو توی جاهایی که این خوب بلد نیست، تو جاهای تاریک میبره. میگه نه، با همون چیزهای روشنی که خیلی ظاهر و واضحه. دیگه خورشیدو که نمیتونه انکار کنه، خورشیدو من درست کردم؟ نه. تو درست کردی؟ نه. کسی درست کرده خورشیدو؟ بله، کسی درست کرده. ما نمیتونیم انکار کنیم که خورشید خود به خود به وجود آمده. به قول آقا امیرالمومنین میفرماد شما اگه توی بیابانی برید، بیابان بی آب و علف که گذرگاه هیچ انسانی نیست، خب یه دیوار خرابه اونجا ببینید، میگید 100% یه روزی یه انسانی آمده اینجا این دیوار رو درست کرده. توی جایی که نه گذر آدمی هست نه، یه دیوار خرابه میبینی یقین میکنی کسی درستش کرده. عالم به این عظمت رو خود به خود به وجود آمده. یکی از خارجی ها خیلی سال پیش موقعی که جوان بودیم هر کتاب دستمون میامد میخوندیم، از اون خدا پرستاشون
یه مطلبی گفته بود به نظرم جالب اومد، از همون موقع تو ذهنم مونده. در مقابله با تصادف که این عالم بر اساس تصادف به وجود آمده، دری به پیکری خورده این عالم به وجود آمده، نوشته بود که شما میگید این عالم تصادفیه، خود به خوده، شما یه میمونو بذار پشت یه دستگاه تایپ که این همینجور شستی ها رو بزنه تایپ کنه، 100 سالم بهش فرصت بده. آیا تو نوشته های این یه مرتبه یه بیت حافظ در میاد بیرون که بگیم تصادفی این حروف رو تایپ کرده، یه مرتبه شده الا یا ایها الساقی فلان تا آخر بیت؟ میشه؟ نه نمیشه، چون تمام این حروف، کلمات، جملات با اون وزن خاص، با اون قافیه خاص تصادفی نمیشه بشه. بعد ایشون میگه پس این نظمی که تو این عالم میبینی، یک چشم برای این که ببینه چقدر نظم درش به کار رفته، چجور میشه این اتفاقی باشه؟ فقط چشمم که نیست، اون وقت گوش، دهان، اگه همین دهان ما بسته بود، پوست روش بود، باز نبود، چی میشد؟ نسل بشر منقرض بود. اگر معذرت میخوام، آلت تناسلی نداشت انسان، نسل بشر منقرض بود. اگر مجرای بول کردن نداشت انسان، نسل منقرض بود. یک ذره این نظم دستکاری بشه نیست میشه انسان، و فقط یه انسان هم که نیست، هر جای این عالم نگاه میکنی سبحان الله. کتابی هست به نام توحید مفضل، شاید اسمشو زیاد شنیده باشید، مفضل ابن عمر، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که خیلی حدیث نقل کرده از ایشون. و جالبم اینه که در احوالات مفضل ابن عمر داره ایشون با آدمای داشمشتی و الوات، و حالا الوات که میگیم یعنی آدمای حمامی ها و اینجوری دو روایت داره، با اینا خیلی نشست و برخاست میکرد، یعنی خیلی رفیق داشت، اونجا لاتای توبه کرده ها، لاتای توبه کرده، که حتی سرزنشش که گفت کردن، گفتن تو با اینا چه چیزی داری؟ تو عالمی، شاگرد امام صادقی، با این آدم علواتی که فرمود معرفتی که اینا دارن مسجدی ها ندارن، معرفتی که این علوات ها دارن، لاتای توبه کرده، مسجدی ها ندارن. که بعد گفت حالا برید بهشون بگید امام صادق پول میخواد، به اینا بگید، به مسجدیاتونم بگید. رفت در سراغ مسجدی هایی که گفت بعد سر خرمن داد، خرمنم دست بیاد اون موقع پول میدم، اون یکی گفت گلدم رفته نمیدونم چرا فلان جا، اون یکی گفت امسال ضرر کردم، اون یکی فلان. گفت حالا بری سراغ این الوات هایی که میگی داشمشتی ها. گفت آقا امام صادق پول میخواد، اینا هر چی داشتن ظاهر و باطن ریختن بیرون. بزرگشون گفت بزنید کنار، خودم هستم، هر چی آقا بخواد میدم، زندگیمو میفروشم میدم. فرمود دیدید اینا چه جوری هم؟ یکیشون میارزه به 100 تا از اونا. مفضل ابن عمر از اصحاب سر امام صادق علیه السلام، احادیثی نقل کرده که واقعا جزء اسرار و معارف حق است. کتابی داره به نام توحید، امام صادق علیه السلام برای ایشون مطلب میگفتن، ایشون یادداشت میکرده، خیلی هم قطور نیست، کتاب نسبتاً نازکیه، ترجمه هم شده به فارسی، دو سه تا نمونهش هم تو کتابخونه هیئت هست. امام صادق علیه السلام از همین امور طبیعی شروع میکنه توضیح دادن. اگر باد نبود چی میشد؟ باد نظام عالم، شرایط زیست محیطی رو زمین به هم میخورد. همین باد اگه نبود، تابش آفتاب یه ذره زیادتر بود میسوختن همه، یه ذره کمتر بود منجمد میشدن همه. شبان روز اگه نبود، شب و روزی که میاد میره، چه اتفاقی میفتاد؟ یکی یکی آقا شروع میکنه گفتن که حضرت آقا در 1001 نکته در مورد توحید مفضل میگه شفای قلب است کتاب توحید مفضل. واقعا انسان وقتی میخونه در همین امور ظاهری خدا رو میبینه. که بنده توصیه‌ام اینه عزیزان، چه اونایی که خیلی مطالعه کردند و خیلی حدیث خوندن و خیلی معارف شنیدن بخونن، چون عزیزانی که میخوان وارد مطالعه بشن، تازه میخوان خداشناسی رو شروع کنن، چون واقعا شفای برای قلب انسانه. برای خداشناسی امام باقر اینجا فرمود به اون چیزایی که ظاهر و محسوسه، ظاهر است از قدرت خداوند، با شیطان بحث کنید، چون ظاهر و محسوس رو نمیشه انکار کرد. شیطان همیشه انسان رو میبره تو توهمات. یک کلیدی بدیم عزیزان خدمتتون، قدر بدونید. شیاطین انس و جن وقتی با انسان بحث میکنن، انسان رو میبرن تو توهمات. خب چجوری بفهمیم توهم این قضیه؟ این بحثا توهمیه. یک خصوصیت هست و اون اینه که توهمات رو نمیشه نوشت. شاید براتون عجیب باشه ولی فکر کنید روش. پشت سر یه آقای شروع میکنن کوبیدن، بدگویی کردن، میگن یک موقع چند ساعت میبینی پشت سرش دارن بد میگن. شما میخوای ببینیم بد یا خوبه، اینا شیطانیه یا حقیقته؟ کاغذ و قلم دستت بگیر، بگو آقا اینا که شما میگی در مورد این آقا، بگو من بنویسم. یک، این آقا بده، منحرفه، مرتده. یکی یکی دلیلات رو بگو من بنویسم. هیچی پیدا نمی کنه برای نوشتنی ها. دلیلات رو یکی یکی بگو من بنویسم. یه بنده خدایی بود، دوستانه از این نفر شکایت میکرد، از یکی از خویشاوندانش. بنده رو مثلا به عنوان قاضی میخواست شما حکم کنید. گفتم باشه شما. خیلی توپشم پر بود. گفتم شما دلیلات رو یکی یکی به من بگو. میگی ایشون بده، بگو من بنویسم. فکر کن من قاضی دادگاه میخوام رأی بدم. رفت بالا، آمد پایین، رفت این بده، این فلانه. گفتم خب بگو دیگه، دلیلات رو یکی یکی بگو من بنویسم، مستندات تو. هیچی نداشت. بحث شیطانی با بحث رحمانی تفاوتش اینه. بحثای شیطانی رو نمیشه نوشت، موهوماته، کلی حرفها، ولی رو کاغذ میخوای بیاری ببینی هیچی نیست. رو کاغذ بخوای بنویسی میبینی هیچی نیست. یه باری بنده خدایی بازی خاطری بگیم دیگه، حالا وارد بحث رو جمع کنیم، چون بحث شیطانه، بحث‌های شیطانیه، میخواییم باز کنیم مطلب رو که این موقع گیر نیفتید. یه آقای اومد از ما حلالیت بخواد، خیلی سال پیشه، آدم محسن سالی هم بود، که آقا من پشترت غیبت کردم و راضی باش. گفتم نه آقا من از شما راضی نیستم. خب چرا فلان؟ گفتم راضی نیستم، ولی بر دلیلی صحبت هایی شد، منو حلال کن. و گفتم نه حلال نمی کنم. گذشت و باز دیدیم این آقا داره پشتر ما غیبت میکنه، خیلی هم به ظاهر متدین، نماز جماعتش ترک نشه، فلان نشه. یه بار آقا رو دیدیم، گفتیم حاجی آقا ببخشید، میشه عیوبات بنده رو بگید؟ من میخوام خودم رو درست کنم، میخوام خودم رو اصلاح کنم، اگر میشه بگید من چه عیبی دارم؟ شما غیبت هایی که پشت سر من میکنی، شما آدم متدینی هستی، بگو من چه اشکالی دارم خودم رو درست کنم. هی بالا کرد پایین کرد، چرا پشت سر کسی دیگه حرف نمیزنن؟ گفتم درست میگی شما، همه اینا که میگی درسته، حالا بگو من چه اشکالی دارم، میخوام آدم بشم. خدا شاهده شاید بدون اغراق نیم ساعت بنده به ایشون میگفتم آقا اشکالات منو بگو چیه، من آدم بدی قبول، آدم منفی قبول، ولی فقط بگو من چه اشکالی دارم، من چه کار نباید بکنم، چه کاری میکنم که نباید کنم، یا چه کاری نمیکنم که باید انجام بدم. هیچی نگفت. گفتم من چجوری تو رو حلال کنم؟ پشت سر من بدگویی میکنی. به عنوان یه آدم مورد اعتماد دیگران، وقتی هم که با من حرف میزنی میگه مشکلمو بگو، هیچی نداری بگی. شیطان بحثش موهوماته، بحثای شیطانی رو کاغذ نمیشه آورد، نمیشه نوشت، اینو یادمون باشه. تو بحث چون حدیث فرمود حضرت چجوری مخاصمه کنید، بحث کنید با شیطان، فرمود به اون امور ظاهری که میبینید، به امور ظاهری که کید شیطان ضعیفه، همیشه هم همین جوری بوده، از زمان امیر المؤمنین بریم عقبتر، از زمان آدم صفی، داستان حق و باطل و وسوسه شیاطین بوده تا انقراض عالم. یا ابا عبد الله، یا ابا عبد الله، چقدر ابا عبد الله روز عاشورا با اینا بحث کرد، فرمود مگه من نوه پیغمبر شما نیستم؟ به چه جرمی خون من رو حلال میدونید؟ چرا من رو مستحق کشتن میدونید؟ کسی رو از شما کشتن، کسی رو زخمی کردن، مالتون رو بردن. هیچی جواب نداشتن. آخر کار یه ملعونی وقتی حضرت گفت به چه جرمی میخوایید منو بکشید، صدا زد بغزن لعبیک به خاطر دشمنی با بابات علی، ای مظلوم عالم علی،
ای مظلوم عالم علی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
بنشین کنار جون. تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی یم نرسد اگر که بشکست به فدای چشم مست سر خون می سلامت شکنه اگر سبوری سر خون می مجلس یزید ملعون یه شام یه کبوک چشمش به من افتاد خیره خیره به ناموس خدا نگاه می میگه برگشت به یزید گفت این دختر رو به کنیزی به من بده یا امیر المؤمنین یا فاطمه الزهرا میگه من دست به دامن عمم زینب شدم گذرم به جان یتیم که شدم حالا باید به کنیزی برم باید کلفتی کنم میخوان ما رو بفروشم امم زینب فرمود نه به خدا قسم نمیتونن چنین کاری کنم میگه یزید صداشو بلند کرد گفت اگر بخوام این کارو میکنم عمم زینب فرمود نه به خدا قسم مگر این که از دین جدم رسول الله بیرون بری نمیتونی بچهای پیغمبر رو به کنیزی بفروشی. ای جان زینب چقدر دل شکست زینب کبرا، دختر امیر المؤمنین مفسر قرآن به اسارت که رفته، حالا داره پیشنهاد میکنه به کنیزی به من بفروشیده. های چی که چیز زینب، سلام علی قلب زینب صبور، سلام علی قلب زینب صبور، سلام علی قلب زینب صبور، سلام تو مجلس یزید منو. وقتی سر مطهر آوردن بچه ها سرک می کشیدن صورت باباشون رو یه بار دیگه ببینن، آهسته آهسته گریه می کنن. آیا 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 یه روزه ای رو امسال برات نخوندم، روزه ای خانم رو با وقتی عبدالله میخواست میدان بره با همه اهل حرم خدا دست به سورت صورتشون کشید، پیشانیشون رو بوسید، اما خانوم رو با خجالت میکشید جلو بیرام، روش نمیشه زن جلو دیگران بخواد با همسرش دیده بوسی کنه. لذا وقتی ابا عبدالله میدان رفت این داغ رو دل خانه رو با کنده بود تا مجلس یزید، هر جایی که گریه می کرد خانه رو با بگم سیدی حسن تو خلوت خودش بگم آقا حسین، اما جلو به دیگران خجالت می کشید بگم علی هستم علی هستم. تا تو مجلس یزید وقتی سر مطهر آوردن خانم رو با چشمش افتاد به سر، اختیار از کم داد دوید سر و بغل گرفت به سیر چسبا، ای سر و میبوزید چند نفر اومدن سر و بگیرن با تازیان مکمله، خانوم زینب صدا زد رو با پس دیگه بزه رو با گویا فرموده باشد زینب جان حسین منو رها نمی کنه. حسین میگه سر داخل تشت طلا روبروی لذت گذاشته بودن.
نمیدونم توی صحنه اهل بیت بودن یا نه،
اما یه قاصدی از روم آمده بود، نگاهش که به سر افتاد گفت یزید این سر کیه؟
گفتم به این سر چه کار داری؟
گفت آخه پادشاه من از من سوال میکنه از جزئیات، میخوام بدونم این سر کیه؟ گفت این سر حسین ابن علی.
گفت حسین ابن علی اونم میشناخت. گفت حسین پسر فاطمه دختر رسول خدا.
گفت آری این سر حسین پسر علی و زهرا.
گفت یزید ما مسیحی ها یه جزیره ای داریم، اونجا یه معبدی هست، یه حقه ای اونجاست، در اون حقه میگن یه تیکه از استخوان الاغی که عیسی مسیح برش سوار میشده در اون یه پارچه پیچیدن تون حقه است، از اطراف و اکناف هر سال میرن برای اون معبد دور اون حقه طواف میکنن. یه تیکه استخوان الاغی که عیسی برش سوار میشده، اون وقت تو نوه پیامبرتون رو کشتی، سرش رو بریدی،
تو دشت طلا گذاشتی.
یزید گفت این حرفا به تو ربطی نداره.
میگه بلند شد این مسیحی، سر عبادلا رو بوسید به سینه چزبان. گفت یزید لعنت به تو و دین تو، توی که پیغمبر زاده رو میکشی، حرام زاده ای. یزید گفت گردن اینو بزنید، آب روی ما رو نبره. گفت یزید حالا که میخوای منو بکشی بدون، من دیشب پیغمبر شما رو تو خواب دیدم، به من بعده بهش دار. خیلی تعجب کرده بودم، حالا خوابم برام معنا شد. آقا
حسین جان، Was
حسین جان، حسین جان، حسین جان، وسیعلم الذین ظلموا ایمون قلب این قلبون. السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بثنائك عليك مني جان. چقدر دلم میخواد در به این کربلا باشم و ناجال الله خیر مهد منی نسیارت کن و ناجال الله خیر مهد منی نسیارت کن. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم يا رب الحجة اشف صدر الحجة بحق الحجة بظهور الحجة. برای شفای مرضای منظور پنج مرتبه های شریف همین یکی رو دعا کنیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 برای برآورده شدن حاجات رفع همه بلایا گرفتاری از شیعیان امیرالمومنین صلوات بر او.